ساعت 10 صبح در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته یه مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما، سریال سرزمین کهن متوقف شد. علی لاریجانی میگوید باید تصمیم سنجیده‌ای در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اتخاذ شود. یک نماینده مجلس از اینکه ارمنستان قصد دارد نان لواش را در یونسکو به نام خود ثبت کند ابراز نگرانی کرد. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما روز یکشنبه با اعلام این خبر که سریال سرزمین کهن فعلا متوقف شده است گفت هیئتی به نمایندگی از سوی عزت الله زرقامی برای بررسی و بازخورد پخش این سریال راهی برخی استانهای مربوط با موضوع خواهند شد. به گفته این مسئول، مأموریت این گروه گفتگوی مستقیم با معترضین، منتقدین و مقامات محلی و مسئولان استانی و ارائه گزارش جامع به زرقامی اعلام شده است. به گزارش ایرنا، تقی سهرابی ادامه پخش سریال سرزمین کهن را به نتیجه تحقیقات و تحقق کامل دستورات قبلی زرقامی منوط کرده است. عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در نامه‌ای به معاونش علی دارابی، خواهان اصلاحات در برخی دیالوگ‌های سریال سرزمین کهن شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در ارتباط با موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفت موضوع حصر را باید از طریقی که انجام شده دنبال شود و شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را دنبال کند. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی افزود موضوع در اختیار دولت است و شورای عالی امنیت ملی باید نظرات مختلف و شرایط کشور را ببیند و بسنجد و در مورد آن عمل کند. وی تصریح کرد باید تصمیم سنجیده‌ای درباره موضوع حصر را گرفته شود. یوناتان بتکلیا، عضو هیئت رئیسه گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان، روز شنبه از اینکه ارمنستان قصد دارد به گفته او روش عمل آوری و پخت نان کاملا ایرانی لواش را در فهرست آثار معنوی یونسکو به نام خود ثبت کند ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایرنا، آقای بتکلیا تاکید کرد نان لواش اختصاص به ایران دارد و قدمت پخت و عمل آوری این نان به صدها سال می رسد، ولی به گفته او ارمنستان از بیتوجهی مسئولان فرهنگی ایران سوء استفاده می کند. دو ماه پیش نیز جمهوری آذربایجان در هشتمین اجلاس کمیته میراث ناملموس یونسکو بازی چوگان را به نام خود ثبت کرد. یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ضمن ابراز ناامیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری در ایران، وعده افشای فساد مالی 10,000 میلیاردی را در آینده نزدیک داد. اکبر ترکان در مصاحبه با روزنامه آرمان که روز شنبه منتشر شد به طور تلویحی گفت که این فساد 10,000 میلیاردی در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده و فساد 9,000 میلیاردی که اخیراً بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از این فساد مالی بوده است. قائم مقام وزیر نیرو روز شنبه اعلام کرد که 8 شهر ایران در مرز هشدار آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ستار محمودی با اشاره به اینکه برخلاف ظاهر فراوان بارشا ایران در بدترین سال بارندگی قرار دارد گفت اصفهان، تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان شهرهایی هستند که از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
ترکیب نهایی وزرای دولت جدید لبنان مشخص شد. دیروز تمام سلام نخست وزیر لبنان اسامی 24 وزیر دولت خود را به میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از او پرسیده که در دولت جدید لبنان چه جریان‌ها و احزابی و تحت رهبری چه کسانی حضور دارند. ایلیا جزایری:
سه جریان عمده در دولت جدید لبنان حضور دارند. یکی جریان 14 مارس، جریانی که متشکل از گروه‌های منتقد حزب الله لبنان هستند. رهبری این جریان رو به طور عمومی آقای سعدعلی نخست وزیر اسبق لبنان در دست داره. گروه المستقبل به ریاست آقای حریری و همچنین گروه‌های مسیحی قوات لبنانی و کتاب یا همون فالانژهای لبنانی در این جریان هستند. جریان دومی که در دولت حضور دارند جریان 8 مارس است، متشکل از حزب الله و همپیمان مانانش. جمله گروه‌هایی که در این جریان هستند یا در این ائتلاف، حزب الله، جنبش عمل و همچنین گروه تغییر و اصلاح به رهبری میشل اون، رهبر مسیحی همپیمان حزب الله میشه نام برده از این گروه‌ها. و جریان سوم جریان مستقل‌ها هستند. جریان مستقل‌ها در دولت رو میشل سلیمان رئیس جمهور، تمام سلام نخست وزیر و همچنین ولی جنبلات رهبری در روزی‌ها رهبری می‌کنند.
و از این ترکیب کدوم وزارتخانه‌ها متعلق به جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری و وزرای کلیدی این جریان در دولت جدید چه افرادی هستند؟
وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، امور اجتماعی، ارتباطات، گردشگری، کار و اقتصاد و همچنین یک وزیر مشاور به گروه 14 مارس سپرده شده. مهمترین چهره‌هایی که از این جریان 14 مارس به وزارت رسیدن، یکی آقای اشرف رفیعی هست، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی که گروه حزب الله خیلی روش حساس هست و اختلاف بر سر اون باعث شد تشکیل دولت چند روز تأخیر بیفته، چرا که آقای حریری اصرار داشت آقای رفیعی بشه وزیر کشور، ولی به هر حال بعد توافق شد که به وزارت دادگستری بره. آقای نهاد المشنوق از رهبران و شخصیت‌های برجسته گروه 14 مارس به وزارت کشور رسید و وزارت ارتباطات که یک وزارتخونه حساس است و تا قبل از این یکی از خطوط قرمز حزب الله به شمار می اومد، به آقای پتروس حرب، یکی از سران گروه 14 مارس رسید.
و جریان 8 مارس به رهبری حزب الله چه وزارتخانه هایی رو به دست آورد و مهمترین وزراش چه کسانی هستند؟
وزارتخانه های صنعت، امور پارلمانی، دارایی، کار و همچنین امور خارجه، آموزش پرورش و آموزش عالی، انرژی و فرهنگ به گروه 8 مارس رسید. شاید مهمترین چهره‌ای که در این گروه حضور داره به عنوان وزیر جبران باسیل هست، از مسیحی‌های نزدیک به حزب الله و داماد آقای میشل اون که به وزارت امور خارجه رسید، در دولت پیش وزیر دارایی بود. دیگر چهره‌های برجسته آقای محمد فنش هست، از رهبران و از چهره‌های برجسته حزب الله هست که در این دولت حضور داره و همچنین آقای علی حسن خلیل هم از دیگر چهره‌های حزب الله که به وزارت دارایی رسید.
و اون وزرایی که نه از 14 مارس هستن و نه از 8 مارس، اونا چه کسایی هستن؟
به این گروه که گروه مستقل ها نام گرفته و وزراشون رو رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رهبر دروزی ها آقای ولی جنبلات انتخاب میکنه، به این گروه وزارت دفاع رسید. این وزارت خونه به طور مشخص تعلق گرفت به رئیس جمهور لبنان، وزارتخونه امور مهاجران، وزارتخونه ورزش و جوانان. آقای تمام سلام نخست وزیر علاوه بر پست نخست وزیری که خود شکرای حساب شده در دولت، وزارتخونه های محیط زیست و همچنین اطلاع رسانی بهش تعلق گرفت، اما وزارتخونه های بهداشت و کشاورزی به آقای ولی جنبلات رسید، رهبر دروزی ها.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان هم آماده است که با هم می‌شنویم.
من از سنندج مزاحم میشم. من به عنوان یک مادر از گروگانگیران سربازها خواهش میکنم سربازها را آزادشون کنند. سرباز بیگناه است. من خودم پسرم سربازه، همیشه دلم تنگه. به خاطر خدا، به خاطر دل مادر آزادشون کنید.
طی دیروز امروز درگیری های در اخلاص، بسور، سلیمان، اندینش، علی گودرز صورت گرفته. مردم به خاطر سریال سرزمین کهن که به قوم بختیاران چونگی به خیابونا دیختن، از لرستان نیرو بردن. باز شکوه بابا شبلی هستم از تهران.
تا وقتی که جمهوری اسلامی به تبعیضات مذهبی، قومی و ملیتی ادامه بده، مسئله جنگ و گروگانگیری تموم نمیشه و حتی احتمال جنگ‌های بزرگتر و چندپاره شدن ایران هم است. من برای خانواده‌های گروگان‌ها بسیار متاسفم و اونا باید بدونن که مسئولیت و تقصیر عمده بر عهده جمهوری اسلامی است و بس.
این تروریست هایی که مرزبانان ایرانی رو به گروگان گرفتن همشون اجیر شده و خودفروخته‌ای هستن که قصد اینها اینه که میان شیعه و سنی تفرقه بندازن، میخوان مردم رو به جون هم بندازن.
از کنن که شیعه و سنی برادرن، همشون ایرانی هستن، فریب یه تروریست رو نمیخورن. ایران برای همه ایرانیان. اگه این تروریست ها این چند نفر بچه های ایران رو گرفتن، سرباز همون بچه های ما، بچه های خود ما، فرقی نمی کنه. این که بچه خود من گروگان گرفتن، یعنی حقیقت دارن، اما اینا باعث بانش همین رژیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این لحظه نوبت میرسه به بررسی مطبوعات ایران، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره نشست خبری آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نوشته که آقای لاریجانی در مقابل این پرسش خبرنگاران که درباره تعیین تکلیف هست آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد رئیس مجلس سوال پرسیدند، ایشون گفت که شورای عالی امنیت ملی همونطوری که این هست ها رو در واقع اجرایی کرده، باید از همون شورای عالی امنیت ملی موضوع پیگیری بشه. و آقای لاریجانی تاکید کرده به نوشته روزنامه شرق که شورای عالی امنیت ملی باید یک تصمیم سنجیده و همه‌جانبه درباره حصل ها بگیره. روزنامه شرق سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی رو با اهمیت توصیف کرده، به این دلیل که آقای لاریجانی خودش علاوه بر این که رئیس مجلس شورای اسلامی هست، یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی هم هست. و البته روزنامه شرق در این گزارش مروری کرده اظهارات دیگر مقام های دولتی یا نمایندگان مجلس درباره حصل‌ها.
روزنامه‌های آرمان و آفتاب یزد از افزایش فشارها بر محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد توافق هسته‌ای و همینطور اظهاراتش در مورد موضوع هولوکاست خبر دادن. این خبرها چه بازتابی در این دو روزنامه داشته؟
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که آقای محمد جواد کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان اصولگرا و البته تونرو که منتقد دولت آقای روحانی هست، اعلام کرده که شمار نمایندگانی که طرح سوال از آقای جواد ظریف وزیر خارجه را امضا کردن به 70 نفر رسیده. به نوشته روزنامه آرمان ایشون گفته که ما دو موضوع رو از آقای ظریف در مجلس خواهیم پرسید، یکی بحث انتقاداتی است که به توافق هسته‌ای ژنو دارند اصولگرایان و دیگری هم درباره اظهاراتی است که آقای جواد ظریف چندی پیش بیان کرده. و به نوشته روزنامه آرمان وزیر خارجه دولت آقای روحانی اعلام کرده که نمیشه کشتار جمعی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم رو انکار کرد. اما روزنامه آفتاب یزد از زاویه دیگه‌ای به منتقدان توافق هسته‌ای ژنو نگاه کرده، فهرست 24 نماینده مجلس رو منتشر کرده، تخصص و تحصیلات اونها رو هم در این جدول آورده و نشون داده در این گزارش روزنامه آفتابی است که این 24 نماینده اصولگرا و تندرو که منتقد توافق هسته‌ای ژنو هستند، اغلبشون تخصصی در زمینه مسائل دیپلماتیک یا هسته‌ای ندارند.
و روزنامه اعتماد در دو گزارش جداگانه از اعتراض بختیاری ها به صدا و سیما و اختلاف دولت و صدا و سیما خبر داده. این اختلاف ناشی از چیه؟
بله، در گزارش اولی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، اعتراضات بختیاری ها به پخش یک سریال هست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام سرزمین کهن که مردم بختیاری در استانهای خوزستان و لرستان در چند روز گذشته به نوشته روزنامه راهپیمایی هایی هم انجام دادن و اعتراضشون این هست که این سریال به بختیاری ها توهین کرده. اما مورد دوم مربوط است به نامه روز گذشته حسام الدین آشنا، مشاور ارشد رسانه‌ای آقای روحانی، به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره اخباری که به گفته آقای آشنا به شکل کذب و دروغین علیه دولت آقای روحانی در صدا و سیما پخش میشه.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 10:30 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.